الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هایی که در تبیین ملاک تسلیم بود تا حدودی خطوط کلیش مشخص شد. بعضی از فروع تسلیم مونده است، یعنی تا کنون روشن شد که عقد اجاره مانند سایر عقود تملیک ها را مقابل هم قرار داده است. این یک مطلب. مطلب دوم آن است که تسلیم ها هم مقابل هم هست، برابر شرط زمینی و غرایز ارتکازی. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که هر کدام از دو طرف عقد اجاره وقتی حق مطالبه دارند که اون چه در اختیار اونهاست تحویل داده باشند. این سه مطلب. فرع چهارم این بود که وقتی بر کل واحد تسلیم واجب است که اون چرا از دیگری طلب دارد دریافت کرده باشد. این فروع چهارگانه مانند آن روشن شد. و روایات بابی که فرموده بود قبل از خوش شدن عرق اجیر باید اجرتش بپردازی، یعنی بعد از فراغ از عمل را مشخص کرد که وجوب تسلیم هست، حرمت تأخیر هست و معاشه تفسمه. روایات این گونه از خطوط قواعد کلی را هم مشخص کرد. اون چه که مونده است این است که بر کی مبادرت واجب است؟ بر مستأجر، یعنی صاحب لباس که لباس را به خیاط داد، بر او واجب است که اول وفا کند به عقد، یا بر اجیر واجب است که اول شروع کند به خیاطت؟ اون محورها همش مشخص، اما وجوب مبادرت از طرف کیست؟ کی باید اول شروع بکند؟ سر این که این فرد در خصوص اجاره مطرح است برای آن است که عقد اجاره مانند سایر عقود معاوضه از هیچ فرقی ندارد. خواه محور عقد عین باشد، خواه منفعت باشد، خواه عمل باشد، فرق اساسی فقهی نیست. که بعضی از بزرگان خواستند مسئله اجاره را و اونجا که محور عقد کار است از اونجا که محور عقد عین یا منفعت است جدا بکنن، این چنین نیست، هیچی جدایی ندارد. عمده آن است که خصوصیت این مسئله پیچیدگی دارد که این سوال را طرح کرده است. بعضی از مسائل حکمش روشن، مثلا در عقد بیع که طرفین نقدند اینجا مشخص است، یعنی از یک طرف مبی، از یک طرف سمن، اینها امر دفعی هم هست، با هم باید قبض و اقباض بکنن. و اگر امتناع کردن از تقابض متقابل، حاکم شرع میتواند طرفین را بر تقابض متقابل اجبار بکند. این سهل المعون است. اما در جایی که عهد العوضین دفعی است و الاخر تدریجی است، اونجا چه باید کرد؟ خصوصیت این فر این پیچیدگی را به همراه دارد، چون یک طرف اجرت است یا امر نقدی است، طرف دیگر کار است یا امر تدریجی. اگر مستأجر نقدن اجرت را تقدیم کند احتمال ضرر هست، شاید اجیر از عهده کار بر نیاید. اجیر شروع به کار بکند، شاید مستأجر از تأدیه اجرت سر باز زند. این احتمال ضرر طرفین نیست. در اینجا خصوصیت این فرع این پیچیدگی رو دارد. یه فرع دیگری هم هست که اون هم نظیر این پیچیده است، اون است که دو طرف امرش تدریجی، یه وقت کار در برابر پول است، یه وقت کار در برابر کار. یه وقت همونطوری که کالاها را پایاپا معادله میکنن، یه وقتی کارها را هم پایاپا معادله میکنن. کسی میگوید من باغ شما را کشاورزی میکنم، شیار میکنم، آب میدهم و مانند آن، در مقابل شما هم فلو مزرعه را کشت بکنید، که کار در مقابل کار است. این شخص او را اجیر می کند و اجرتش رو کار قرار می دهد. خصوصیت این فرع این پیچیدگی را به همراه دارد. اینجا کی باید اقدام بکند؟ بر کی واجب است؟ وفا واجب است، اما چی جور وفا بکند؟ هیچ کدام از اون روایاتی که دارد قبل از جفاف عرق تسلیم اجرت واجب است، نقش سازنده‌ای در این مسئله ندارد، چون مال بعد الفراغ عن العمل است. اما کی باید مبادرت بکند؟ هر دوم احتمال ضرر میدن و جا هم برای اجبار حاکم شهر نیست، برای اینکه عینی نیستن که حاکم شهر اجبار بکند بر تقابض متقابل دو عین. یکی امر دفعی است، دیگری امر تدریجی. به مستأجر بگوید تو باید بپردازی، این احتمال ضرر میده. به اجیر میگوید تو حتما باید شروع به کار بکنی، اینم احتمال ضرر. در این گونه از موارد احتمال اینکه اجرت را از مستأجر بگیرن و در دست حاکم شهر یا در دست شخص سالس امین قرار بدن که اون احتمال تضرر اجیر از بین برود، بعد اجیر شروع به کار بکند با طمأنینه خاطر، مطمئن است که بعد از فراغت از عمل اجرتش به دست او خواهد آمد، یک بچه حلیست در مسئله. یا حاکم پیش خود نگه بدارد یا به ید شخص سالس. این کار در زمان بعضی از ائمه علیهم السلام شده و عملا این کار را انجام دادن. حضرت نفرمود رای حل اینه، ولی این را امضا کرده است. روایت قنوی در اینجا دو مطلب را دارد. حالا اون روایت را بخوانیم تا اون دو مطلبی که از این حدیث استفاده می شود بیان می شود. روایت در باب شش از احکام الاجاره کتاب وسائل است. ملاحظه فرموده که مرحوم صاحب جواهر هم بهش اشاره کرده، در کتاب‌های فقهی هم مورد استناد هست و مشایخ ثلاثه هم رضوان الله علیهم ایرو نقل کردن، هم مرحوم صدوق نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده، هم مرحوم کلینی. ولی اون چه که در این روایت در آغاز این هم یک حدیث است در باب ششم احکام الاجاره، اول از مرحوم صدوق است، بعد می‌فرماید کلینی هم بیرون نقل کرده، شیخ طوسی هم بیرون نقل کرده. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم ابن رابه قمی به اسنادی عن هارون ابن حمزة القنوی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل استأجر اجیرا فلم یأمن احدهما صاحبه، هیچ کدام دیگری رو امین نمی‌دونستن، احتمال ضرر میدادن. یعنی هم مستأجر میگفت ممکن است من پول را به اجیر بدهم او کار نکند، هم اجیر احتمال میداد که کار انجام بدهد و مستأجر از تعدیه اجرت سر باز زند. هیچ کدام دیگری رو امین نمی‌دونستن و احتمال خیانت میدادن. فلم یأمن احدهما صاحبه فوزع الاجر على یدی رجلین، این اجرت را به دست شخص ثالثی دادن که بعد از فراغت از عمل به اجیر تسلیم کنند. منتها از این به بعد اگر این کار را انجام می دادن، یعنی اون شخص امین می موند و فراغت عمل تمام می شد و اجرت رو به این اجیر می دادن، دیگه جا برای سوال نبود. ولی اون چی که در این داستان اتفاق افتاده است این است که این امین مرد، این شخص مرد. فهلک ذلک الرجل ولم یدع وفاءا، چیزی که این مال را تعدیه بکنه و از مال او بردارن بدن نبود. بالاخره چی جور شد که تلف شد اون مال بالاخره. واستهلک الاجر، خود اجرم از بین رفت در این که رو داره مرگ مریض بمانندون، چون او هم عمدن طرف نکرد، به چیزی هم از مال او نمونده بود که در این راه صرف بشه. حالا این خصوصیت که چیور او تلف کرده است، چیور نشد از مال او بردارن، محور بحث نیست. عمدان است که در این زمینه یه همچه قضیه اتفاق افتاده، اجر را گرفتن به دست شخص ثالث دادن، و حالا از حضرت سوال میکنن که جریان چی حکم چیست. فقال علیه السلام المستأجرو زامنون لأجر الأجیر، چون دادن مال به دست شخص ثالث که تعدیه نیست. المستأجرو زامنون لأجر الأجیر حتی یقضیه، تا اینکه اجر اجیر را قضا کند، دینش را قضا کند. الا ان یکون الاجیرو دعاه الى ذالک فرضی به فان فعل فحقه حیث وضعه و رضی به، مگر اینکه نه در آغاز خود اجیر این اجرت رو تحویل گرفته باشد که به منزله تسلیم اون مستأجر است و این را نزد شخص ثالث که گذاشته باشد و گفته باشد وضع او در نزد شخص ثالث به منزله وصول به من است. در اینجا مستأجر تبرئه است، وگرنه صرف این که مال را در نزد شخص ثالث گذاشتن این منزله تسلیم اجر نخواهد بود. در اینجا اون دوتا مفرعی که استفاده می شود، دوتا مطلبی که استفاده می شود، این است که این کار شده و حضرت این کار را امضا کرد، خودش نفرمود راه حل اینه، این راه حل را امضا کرد. این یکی. دوم این است که نفرمود اجیر چرا این کار را کرده، باید شروع میکرد به عمل، نفرمود. چون محور سوال این بود که هیچ کدام دیگری رو امین نمی‌دونستن، در امان نبودن، احتمال ضرر میدادن، حضرت نفرمود که بر اجیر واجب هست که شروع بکند به انجام کار، نفرمود. این کار رو امضا کرده است، پس معلوم شود که بر هر دو واجب است وفای به عقد، اما مبادرت بر احدهما معین واجب نیست، مبادرت واجب نیست. اگر دیگری کار رو انجام بدهد بر این یکی تسلیم واجب است و تأخیر حرام است، اینها درست، اما مبادرت بر کی واجب است مشخص نیست. و حضرت هم نفرمود اجیر حق تأخیر ندارد، پس راه حل همان است. از اینجا حکم یک فرع دیگر روشن می شود. مگر اینکه این شرط ضمنی باشد، مگر اینکه این شرط ضمنی باشد، وگرنه چه دلیلی داریم بر وجوب مبادرت اجیر در وفای به عقد؟ باشه کار این که بهتر کار این دفعی است، این فوراً میتونه تسلیم بکنه اون جدا. بسیار خوب، چرا حالا کار به شکایت برسد؟ ببینیم حکم فقهی اولش چیست که نوبت به شکایت به طرف بقاوا حاکم نرسد. بر کی مبادرت واجب است؟ چرا بر احدهمای معین مبادرت واجب باشد؟ وفا واجب است در عرض هم، تسلیم واجب است در عرض هم، تأخیر حرام است در عرض هم، چرا بر اجیر که عهده‌دار صرف نیروی انسانی است مبادرت واجب باشد؟ از اینجا حکم فرع دیگر روشن می شود. فرقی نمی کند، عوض و معوض یه حکم رو دارن، معاوضه هیچ فرقی بین عوضین قرار نمی دن، عوض و معوض زیر پوشش عقد واحدن و این عقد واحد در تمام محورها بین عوض و معوض علاوه زان واحد حکم می کند. و همونطوری که در مسئله حق مطالبه یک حرمت تأخیر، دو همه اینها هیچ فرقی بین عوض و معوض نبود، در مسئله وجوب مبادرت هم به شرح زن کی باید ابتداعا وفا بکند؟ هیچ کدام. اگر این مسئله
نوع معامله نیست،
نوع معامله است،
معامله طرفی که عنوان عوض قرار بگیر تقدم داره.
چرا؟ چرا تقدم دارد؟ مسئله تملیک، ایجاب و قبول، اینا متقابل همن. بسیار خوب، هر دو تملیک میکنن و هر دو تملک، نه که یکی تملیک بکنه دیگری تملک، که هبه نیست، که هر دو تملیک دارن، هر دو تملق مجر اجرت میدهد، تملیک میکند، کار را تملک میکند. نه، با عقد وقتی که عهده‌دار شد گفت قبل تو کار را، اون نیروی انسانی را، اون منفعت انسانی را تملیک کرده است، وقتی شروع به کار میکند، نه در ذمه او آمده، در ذمه او آمده، نه اینکه نیست، تملیک کرده است و وقتی شروع به کار میکند دارد وفا میکند، نه دارد تملیک. با عقد تملیک و تملک حاصل شد، با کار وفا به عقد حاصل میشود، نه اینکه با کار تملیک حاصل میشود، با کار تسلیم ملک حاصل میشود، نه تملیک اصلی ملکیت. اینا کلا محوراش گذشت. بنابراین هیچ فرقی بین عوض و معوض نیست. پیچیدگی مسئله این سوال رو به بار آورد که بر کدام یک عهد و ما معین، بر کدام یک از این دو مبادرت واجب است؟ حضرت فرمود هیچ کدام، گرچه صریحا نفرمود، اما کار اینها رو امضا کرده است. به عجب عجیب نگفت که چرا امتناع کردی میخواد شروع به کار بکنی، فرمود بسیار خوب. این مطلب دومی است که از امضای حضرت سلام الله علیه استفاده میشود. از اینجا حکم فرع بعدی هم روشن میشه، بر دون است که اگر هر دو طرف عوض نیروی انسانی بود، یعنی یک شخصی اجیر شد که کاری را برای یک مستاجر انجام بدهد، در مقابلش اجرت دریافت نکند، بلکه اون مستاجر هم یک کاری برای این اجیر انجام بدهد که پا بیا پا کارها در قبال هم است، اینجا هم مثل فرع دوم پیچیدگی دارد. و در اینجا پیچیدگیش از یک نظر بیشتر است، برای اینکه اینجا یک طرف اجرت نیست تا دریافت کنند به نزد شخص ثالث بسپارند تا شخص ثالث بعد الفراغت تعدیه کند. اینجا باید چه کرد؟ اینجا اگر اجبار حاکم میسر بود که طرفین را وادار کند در عرض هم به کار، یک احتمال. اگر نشد، مسئله کفالت مطرح است، یعنی یکی شروع به کار میکند، حالا اون نمی یکی هم معلوم است که کی شروع به کار بکند، برای دیگری کفیل میگیرن، کفیل ضامن تن است در مقابل ضامن که زمان مال بهده اوست. در باب زمانات کسی که ضامن میشود مال را بهده میگیره، در باب کفالت کسی که ضامن میشود تن را بهده میگیره، میگه اگر او نیامد من خودم میام. در باب زمان میگن اگر او نداد من میدهم. لذا عقد زمان و کتاب زمان غیر از عقد کفالت و کتاب کفالت است. اینجا بله، حالا کی اون که مبادرت میکنه؟ اگر هیچ کدام مبادرت نکردن که کفیل لازم نیست. اگر یکی مبادرت کرد احتمال تخلف دیگری منقضی هست، برای او کفیل میگیرن. اینجا یک راه هست، یه راهی هم اگر چونچه کفیل حاضر نشد، ممکن نشد کفیل و مانند آن، این همون مسئله تزاحم حقوقی است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله و امثال اینا احتمال قرعه دادن که قرعه لکل امر مشکل، قرعه که برای تعیین احکام شرعی نیست، قرعه برای تزاحم حقوق است. اینجا بر هر دو وفا واجب است، کی باید مبادرت بکند؟ جبر شرعی هم میسر نیست. اینجا احتمال اینکه چون تزاحم حقوقی است، یکی از راه‌هایی که میتواند مشکله تزاحم حقوقی را حل کند قرعه است، به قرعه منسوب بکنند، این احتمال است. اینم یک فرق. فرع بعدی آن است که طبق اون مبانی گذشته، اجیر حق مطالبه اجرت ندارد، ولی اگر کار احتیاج داشت به، برای کسانی که بودن روشن شد که اگر گفتن امام جماعت تابع از اف مأمومین است، معناش این نیست که اگر مأمومی در رکعت چهارم آمد امام برگردد، که معناش این است که یکی دوبار تکرار بکنه.
این دو طرف که الان کار رو باید قبیل هم بدن، باید چه کرد؟ این دویش خودم رو باید رد
نمید. بنابراین رو اون مبانی اجیر حق مطالبه اجرت ندارد، درست؟ وقتی میتواند اجرت را مطالبه کند که عمل را تسلیم کرده باشه، اینم درست. اما اگر عمل نیاز داشت به مال و او فاقد مال بود، نظیر حج استیجاری، اگر قرائز اغلا بنای متشرع و سیره دارجه بین یک عده‌ای به منزله شرط ضمنی است در تقدیم اجرت، خب اون شرط ضمنی است عمل می‌شود. برابر اون شرط ضمنی مستأجر موظف است که این اجرت حج نیابی را قبل از عمل حج به این نائب بپردازد. اما اگر یه همچه ارتکازی، یه همچه بنایی نبود که عقد مبنیاً علیه واقع بشود و برای اجیر هم انجام این کار مقدور نبود، این میشود عاجزی از وفا. وقتی عاجزی از وفا شد قدرت تسلیم ندارد، وقتی قدرت تسلیم نداشت احتمال فسخ و امثال ذلک هست، او حق فسخ ندارد. ولی نظیر موارد دیگری که کسی عهده‌دار یک کاری شد، کار نیروی بدنی میخواد نه مال، ولی اتفاقا او بیمار شد، قدرت بر تسلیم نداشت. هر حرفی که در اون گونه از موارد گفته می شود اینجا هم به شرح زن، منتها اینجا مال ندارد، اونجا توان ندارد. اگر یک کارگر ساده عهده‌دار شد یک کاری را در زمان معین در مکان معین انجام بدهد، اتفاقا در اون روز بیمار شد، قدرت بر تسلیم ندارد. هر حکمی که در اونجا در ظرف عجز اجیر گفته می شود اینجا هم همون حکم دارد، یک حکم جدایی که نیست. این هم یه مطلب. فرع دیگر آن است که اجیر معلوم شد به این که وقتی استحقاق مطالبه دارد که عمل را تسلیم کرده باشد، گرچه مبادرت بر او واجب نیست، وقتی عمل را تسلیم کرد حق مطالبه دارد. و ما بیاییم اون حرف افراطیونی که در باب هستن با تفریطیون را هر دو رو کنار بگذاریم، اون حسه مرکزی رو بپذیریم، چه اینکه این چنین هم شده. یه عده میگفتن به اینکه در باب اجاره، اجاره همین که شخص خود را آماده کرد برای انجام کار، این استحقاق اجرت دارد. مثل اینکه موجر در اجاره عین همین که کلید خانه یا مغازه اجاری را به مستأجر داد، همین که او را در معرض انتفاع قرار داد استحقاق اجرت دارد، ولو زمان نگذشته باشد. یک، ولو مستأجر از منافع این واحد مسکونی یا تجاری استفاده نکرده باشد. دو، همین که عین مستأجر را تسلیم کرد حق مطالبه اجرت دارد. اینجا هم یک کارگر که نیروی انسانی را اجاره داد، همین که آمده به پای کار و خود را در معرض کار قرار داد تسلیم کرد، چون تسلیم کرد حق مطالبه اجرت دارد. این افراطی در بحث است که این وزان آمادگی کارگر نظیر تسلیم عین مستأجر نیست که فعلا حق مطالبه داشته باشد. لدل اغلا این چنین نیست، این افراح در بحث. تفری در بحث هم این بود که کارگر اگر کارش انجام داد، نیروی انسانی را صرف کرد، نظیر خیاطی که صوب را دوخت، خیاطت را در صوب ایجاد کرد، بازم حق مطالبه ندارد، حق تسلیم مطالبه ندارد، مگر اینکه این لباس مخیط را تحویل صاحب لباس داده باشد، که این تفرید در مسئله بود، اونم افراح در مسئله. و اون حسه مرکزی عدل این بود که همین که کار را انجام داد، با فراغت کار تسلیم حاصل شد، با تسلیم حق مطالبه دارد. اینجا مشخص. کار دو چند قسم است. یه وقت یه کاری است، چون کار تدریجی است فرض شد دیگر، این کار تدریجی یه اقل و اکثر استقلالی است. یه وقت از کار تدریجی است و اقل و اکثر ارتباطی است. در این که قبل از عمل حق مطالبه ندارد روشن شد. در این که بعد العمل مستأجر حق تأخیر ندارد و او هم کاملا حق مطالبه دارد، اینم مشخص شد. اما در اثنای عمل چطور؟ در اثنای عمل میتواند بگوید اون مقداری که عمل کردم نسبت به اون مقدار من تسلیم کردم، شما هم بخشی از اجرت را تسلیم بکنید یا نه؟ اینجا باید بین اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی فرق گذاشت. یه وقت هست که عمل یک اقل و اکثر استقلالی است، بین گذشته و آینده هیچ ارتباطی نیست، به طوری که اگر عجیر در اثنای عمل حادثه‌ای برای رخ بدهد و بمیرد، اجرتش لدل اغلا تقسیط می شود. در این گونه از موارد، نظیر این که یک کارگری بنا بود صبح تا غروب کار بکند، صبح تا ظهر کار کرد و حادثه‌ای پیش آمد، یا مریض شد یا مرد، در این گونه از موارد اجرت و تقسیط می کند، چون اقل و اکثر استقلالی است. و اگر اقل و اکثر ارتباطی باشد، نظیر کسی که باید نماز 4 رکعت بخواند، در اثنای همین نماز 4 رکعت بیمار شد یا مرد، اینجا هیچ عمل را انجام نداد. یا نظیر حج که واجب ارتباطی است، به استثنای اون مسئله که اگر کسی احرام بست و داخل در حرم شد از او قبول است، گذشته از اون مسئله، اگر کسی عهده‌دار شد که حج انجام بدهد، در اثنای عمل واحد حج قبل از اینکه تحلیلی از تحلیل‌ها حاصل بشود مرد. این از اون جهت که یک واجب ارتباطی است نه واجب استقلالی، نظیر مرگ یا بیماری اثنای نماز ظهر است که یک واجب واحد ارتباطی است. اگر کسی برای خوندن یک نماز آیات یا نماز ظهر مثلا اجیر شده است، در اثنای قرائت مرد، این چه نیست که اجرت را تقسیط بکنن، که چون هیچی از این کار نیامده. اگر این اقل و اکثر ارتباطی باشد نه استقلالی، در این قسمت اجیر حق ندارد که برخی از عمل را که انجام داد اجرت را به مقدار اون عمل مطالبه کند، این روشن است. و اما اونجا که اقل و اکثر استقلالی است، به حیثی که اگر یه حادثه‌ای برای اجیر در اثنای عمل پیش بیاید تقسیط می شود، احتمال اینکه به مقدار کار حق مطالبه اجرت داشته باشد هست. پس فتحصل که حکم اول و حکم وسط و حکم آخر روی مبانی گذشته چیست؟ الحمدلله.